ساعت 10 شب اینجا رادیو فرداست. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا که در روز یک شنبه 20 دی ماه سال 1394 خورشیدی 10 ژانویه سال 2016 میلادی شنونده اون هستید. در این یک شنبه سرد و زمستانی گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیدیم که در نیم ساعت پیش رو میتونید اونها رو با هم بشنویم. از جمله گزارش مفصل داریم درباره تنش‌های فزاینده بین ایران و عربستان و اظهار نظرهای دو طرف که کماکان و توفنده ادامه داره. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌هایی میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم، به سنت مجله شبانگاهی هر شب تازه‌ترین خبرها رو میشنویم، این بار با همکارم حسین قوی.
با درود فراوان، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران از تفاهم با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای حل برخی از مباحث باقی مانده پیرامون لغو تحریم‌ها خبر داد و اعلام کرد که شمارش معکوس برای فرارسیدن روز اجرای توافق اتمی وین آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حمید بعیدی نژاد روز یکشنبه تفاهم ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در ژنو برای حل برخی از مباحث پیرامون لغو تحریم‌ها را قدم مهم دیگری برای رسیدن به زمان اجرای توافق اتمی وین خواند. نشست تیم‌های کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای انجام آخرین هماهنگی‌های رسیدن به روز اجرای برجام روزهای جمعه و شنبه گذشته در ژنو برگزار شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته گفته بود در صورتی که کارها خوب پیش برود توافق اتمی ایران احتمالاً تا چند روز دیگر اجرایی می شود. در خبر دیگر، یک عضو شورای شهر تهران خبر داد که وزارت خارجه به تغییر نام خیابان بوستان، خیابان منتهی به سفارت عربستان سعودی، به نمر باقلر نمر اعتراض کرده و به صورت مکتوب از شهرداری تهران خواسته است که نام این خیابان را دوباره به نام سابق بازگرداند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتبی شاکری روز یکشنبه با اشاره به مصوبه دو فوریتی شورای شهر تهران برای تغییر نام خیابان منتهی به سفارت عربستان سعودی به آیت الله نمر گفت که وزارت خارجه به تغییر نام این خیابان اعتراض کرده است. در خبر دیگر، نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب روز یکشنبه در شروع نشست فوق‌العاده این اتحادیه ایران را به انجام اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه متهم کرد. در این باره گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. همچنان در ایران، علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه از خسارت 50 میلیارد دلاری قرارداد نفتی کرسنت خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای زاکانی میگوید سالهاست کشور در آتش اشتباهات مدیران نفتی در پرونده کرسنت میسوزد و در این راستا باید تلاش کرد از اشتباهات گذشته جلوگیری شود. بر پایه این گزارش، علیرضا زاکانی بیژن زنگنه وزیر نفت و دوستانش را متهم کرد که در گذشته آسیب جدی به حوزه نفت و گاز کشور وارد کردند و به گفته او نباید این خطاها تکرار شود. این نماینده مجلس همچنین گفت برخی کسانی که در کرسنت پول دریافت کردند به گفته او امروز برای ثبت نام در مجلس شورای اسلامی آمدند و برخی مدعیان دولتی هم که مدعی مبارزه با فسادند نامشان در پرونده سیاه کرسنت آمده است. خبرگزاری فارس به نقل از محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی میگوید موکلش حکم محکومیت خود را قبول ندارد، بنابراین حکم رد مال و جریمه نقدی را پرداخت نخواهد کرد. خبرگزاری فارس به نقل از وکیل مهدی هاشمی نوشته است که مهدی حکم را قبول ندارد و به همین خاطر هم رد مال و جریمه نقدی را که در حکم صادر آمده پرداخت نمی کند. مهدی هاشمی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام از 18 مرداد ماه گذشته در زندان اوین دوران محکومیت خود را می گذراند. مهدی هاشمی رئیس سابق سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران در خرداد ماه به جرم اختلاس ارتشاف و جرائم مربوط به مسائل امنیتی به 10 سال حبس محکوم شد. آقای حسینی؟
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم حسین قویمی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش‌هایی که در نیم ساعت پیش رو میتونیم تو مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا با هم بشنویم. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، واکنش‌های مرتبط با تنش فزاینده ایران و عربستان ادامه دارد. گزارشی داریم از این موضوع. همزمان با این تنش‌ها، علی لاریجانی رئیس مجلس از اقدامات سپاه دفاع کرد و میگوید سپاه چشم و چراغ ملت ایران است. گزارشی خواهیم داشت از جزئیات تازه‌ترین اظهارات رئیس مجلس. بعد از زمین‌خواری و کوه‌خواری و جنگل‌خواری، باور کنید یا نه، نوبت رسیده به دریاخواری. حالا این دریاخواری چیست و چگونه به محیط زیست آسیب می‌زند؟ خواهیم شنید. در کنار نظرات شما و همچنین خبرهای آخرین تحولات یمن، همه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. خب قبل از اینکه بریم سراغ گزارش‌های مرتبط با تحولات ایران و به ویژه مسئله تنش‌آفرین ایران و عربستان، سری می‌زنیم به تحولات یمن و اتفاقاتی که در جنگ یمن در حال رخ دادن هست. در خبرها هم شنیدیم که سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده که در جریان حمله به یک مرکز درمانی این سازمان در شمال یمن 4 نفر کشته شدند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه هم اکنون بر روی خط همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای مرتبط با یمن قرار بده. ایلیا درود بر تو. از همین گزارشگران پزشکان بدون مرز شروع بکنیم و حملاتی که به مراکز درمانیشون شده در یمن، چه جزئیات بیشتری میدونیم درباره این خبر؟
بله کمان، درود بر تو و بر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده، به یکی از مراکز درمانیش در صحرای رازه در شمال یمن موشکی اصابت کرده که باعث کشته شدن 4 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگه شد، که 4 نفر از زخمی ها از کادر همون مرکز بیمارستانی بودن. البته سازمان پزشکان بدون مرز نگفته کشته شدگان از مردم عادی بودن، غیر نظامیان بودن یا از پزشکان بودن، و همچنین کسی رو متهم نکرده در بیانیه که صادر کرده، یعنی شلیک موشک رو متوجه هیچ طرفی از طرفای جنگ در یمن نکرده. فقط گفته کسی که توان شلیک این موشک رو داره حتما میدونه که یک مرکز درمانی در کجای یمن مستقر هست. این برای اولین بار نیست که مراکز درمانی وابسته به پزشکان بدون مرز هدف حمله قرار میگیره. اکتبر گذشته بود که سازمان پزشکان بدون مرز جنگنده های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی رو متهم کرد که موشکی در نزدیکی یکی از مراکز درمانیش شلیک کردن که باعث آسیب دیدن ساختمان این مرکز شده بود.
بله، یادآوری کنم که سازمان پزشکان بدون مرز یک سازمان غیر دولتی خیریه فرانسوی هست که بخش عمده بودجه‌اش هم اتفاقا از بخش خصوصی میاد و تا جایی که یادم، یه بار جایزه نوبل هم بردند این گروه از پزشکان که در این سازمان خیریه فعال هستند. و اما ایلیا، دیگه چه درگیری های مهمی در یمن اتفاق افتاده در ساعات اخیر؟
کیوان، هنوز جبهه مشتعلی هست در جنگ یمن. نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی که دارن پشتیبانی میکنن از نیروهای وفادار به ابرابه منصور هادی رئیس جمهوری یمن، نتونستن محاصره تعز رو بشکنن تا با دیوارهای صنعا برسن. اگرچه خود شهر صنعا هم هدف حملات هوایی قرار میگیره، مواضع حوثی ها در این شهر، اما کمیته های تشکیل شده برای آغاز یک نبرد بزرگ در شهر تعز برای اینکه پایان بدن به جنگ در این شهر. اما هنوز همچنان کنترل کامل شهر تعز و استان تعز برای نیروهای وفادار به عبدالرحمن منصور هادی دشوار هست و هنوز این منطقه به اضافه اد و معرب مرکز اصلی درگیری های جاری هستند.
نکته بعدی، حالا در ادامه برنامه هم یه گزارش داریم در مورد این در واقع اختلافی که بین ایران و عربستان در حال افزایش هست و همزمان با این تنش ایران و عربستان هم مذاکرات صلح یمن قرار برگزار بشه. آیا تأثیری گذاشته، تأثیری خواهد گذاشت؟ خبرها در ارتباط با مذاکرات صلح چگونه است؟
به نظر میسه تاثیر خودش رو گذاشته. کیوان ساعتی پیش عادل الجوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی در کنفرانس خبری که داشت بعد از نشست وزرای امور خارجه اتحادیه عرب گفت که این ایران هست که باعث ایجاد تنش بیشتر در یمن میشه و اون مانع صلح هست در این کشور. در حقیقت متهم کرد ایران حکومت ایران رو به تنش زایی در یمن و گفت با وجود اینکه عربستان سعودی به دنبال صلح در یمن هست، اما با این حال به شبه نظامیان اجازه گسترش کنترل خودشون رو، توسعه مناطق خودشون رو در داخل یمن نمیدن و هرچه بیشتر طول بکشه جنگ، اونها زمین‌های بیشتری رو از دست میدن طبق گفته آقای عادل الجوبیر. اما در داخل یمن عبدالملک المخلافی وزیر امور خارجه دولت عبدالرب منصور هادی گفت جلسه ای که قرار بود 14 ماه جاری میلادی برگزار بشه برای گفتگو میان گروه های یمنی، یعنی پنجشنبه آینده، برگزار نخواهد شد. حوثی ها رو متهم کرد به عدم پایبندی به تعهدات خودشون. هنوز مشخص نیست این جلسه کی قرار هست برگزار بشه.
بسیار سپاسگزارم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، که تلاش کرد در کوتاه‌ترین مدت ممکن بیشتر این اطلاعات رو از تحولات یمن در اختیار ما بذاره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و اما تنش ایران و عربستان، واکنش ها به حمله به سفارت عربستان در تهران و تنش روابط این دو کشور همچنان ادامه داره. در خبرها هم شنیدیم که در آخرین مورد محمد جواد ظریف وزیر خارجه رویکرد عربستان رو تشنج آفرین خوند و علی لاریجانی رئیس مجلس هم گفته که مجلس موضوع حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان رو پیگیری میکنه تا ریشه این گونه رفتارها در کشور از بین بره. در این ارتباط همکارم سپیده بهکام گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه 20 دی ماه رویکرد عربستان را در منطقه تنش آفرین دانست و گفت که این کشور با اقدام‌های تشدیدآمیز خود در صدد تأثیرگذاری منفی بر بحران سوریه است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود تاکید کرد که عربستان سعودی طی یک سال گذشته به گفته او از خود چهره یک کشور ماجراجوی بیفکر نشان داده که هم به خودش لطمه حیثیتی و اقتصادی وارد می کند و هم به دیگران. رئیس مجلس ایران در این حال حمله به سفارتخانه سعودی در تهران را کار اشتباهی دانسته که به گفته او وزارت کشور باید با مقصران آن برخورد کند. اعدام شیخ نمر روحانی سرشناس شیعه در عربستان با اعتراض‌هایی در ایران مواجه شد و به دنبال آن معترضان به سفارت عربستان و کنسولگری این کشور در مشهد حمله و بخش‌هایی از این ساختمان‌ها را تخریب کردند، اقدامی که موجب شد عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کند. این نخستین بار نیست که گروهی از معترضان یا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی شماری افراد خودسر با حمله به سفارتخانه یک کشور به تشسوزی و تخریب اماکن دیپلماتیک در ایران دست می‌زنند. حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیری 66 دیپلمات کمتر از یک سال پس از انقلاب ایران و حمله به سفارت انگلیس و اشغال آن 4 سال پیش از جمله مهمترین این موارد است که هرگز واکنش رسمی مقام‌های ایران را در محکوم کردن این حملات به همراه نداشت. مقام‌های ایرانی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد را به نیروهای خودسر نسبت داده‌اند و از جمله حسن روحانی با انتقاد شدید از این رخداد تأکید کرده که این اتفاق توهین به نظام بوده و به آبروی جمهوری اسلامی ایران لطمه زده است. به باور تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، چون این چرخشی در رفتار مقام‌های ایرانی را میتوان وجود یک دولت بروکرات در ایران دانست که در ادامه سیاست تنش زدایی در منطقه روی کار آمده و موجب شده در حاکمیت تضاد به وجود آید.
دولت با ورود به این قضیه و حتی معذرت خواهی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و توضیحین در حقیقت توانست با توجه به تجربه تلخی که اشغال سفارت آمریکا داشته بود، به اصطلاح حتی سکوت رهبر انقلاب و رهبر نظام و جای مورد به خودش جلب کنه، بعد فضا رو برگردونه. حتی دیدید که آقای علم‌الهدا به دفاع از این حرکت اشغال سفارت اومد، نتوانست پیش بره حرف خودشو و پس گرفت، عقب نشینی کرد. به این خاطر میشود گفتی که وقتی در اون حکومت یک رفتار دوگانه، سیاست دوگانه هستش، بستگی به توازن قوا داره. این بار به خاطر مشکلات اقتصادی و پیشرفت مسئله برجام و همچنین تشنج شدید در منطقه، اشکال سفارت عربستان در ایران نمیتوانست یک مورد تایید قرار بگیرد.
حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، که شنبه 19 دی ماه در برنامه نگاه یک تلویزیون حاضر شده بود، تاکید کرد که این جنگ سفارتخانه ها بردی برای عربستان نخواهد داشت. آقای انصاری گفت که ایران برخلاف عربستان به دنبال تنش‌آفرینی نیست. او همچنین جنگ و درگیری بین ایران و عربستان را محتمل دانست که به گفته او وضعیت را بهتر نخواهد کرد. سخنان آقای انصاری در حالی مطرح شده که عادل جبیر، وزیر خارجه عربستان، روز شنبه در نشست فوق‌العاده شورای همکاری خلیج فارس ایران را عامل تنش دانست و تاکید کرد که عربستان اقدام‌های ایران را زیر نظر دارد و قصد دارد چنانچه ایران به سیاست‌های کنونیش ادامه دهد با آن مقابله کند. پیشتر محمد بن سلمان، نایب ولیعهد و وزیر دفاع عربستان، در مصاحبه با اکونومیست تاکید کرده بود که تنش جاری بین ریاض و تهران به جنگ منجر نخواهد شد، زیرا به گفته بن سلمان جنگ بین این دو کشور سرآغاز فاجعه بزرگی برای منطقه خواهد بود. اتحادیه عرب و شورای امنیت سازمان ملل متحد حادثه حمله به اماکن دیپلماتیک را در ایران محکوم کردند. شورای همکاری خلیج فارس نیز در نشستی که روز شنبه برگزار شد با صدور بیانیه‌ای آنچرا دخالت‌های ایران در امور داخلی عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه خواند محکوم کرد. این شورا همچنین در بیانیه خود جمهوری اسلامی را مسئول اقدام‌های تروریستی در کشورهای منطقه دانست. محسن میلانی، استاد روابط بین الملل و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا، معتقد است که واکنش‌های عربستان و متحدانش تنها رفتاری است در واکنش به بهبود احتمالی روابط ایران با آمریکا و کشورهای غربی.
دارن سعی می‌کنن که بعد از برجام، بعد از موفقیت امضای قرارداد اتمی بین ایران و 6 کشور جهان و امکان بهبود رابطه بین ایران و آمریکا و از اون مهمتر بهبود رابطه ایران با کشورهای اروپایی، عربستان سعودی و متحدینش، یعنی تمام گروه‌ها و کشورهایی که علیه برجام بودن، دارن سعی می‌کنن که ایران رو دوباره به عنوان یک کشور انقلابی و تروریستی جلوه بدن.
وزیران خارجه اتحادیه عرب روز یک شنبه نشستی اضطراری در قاهره برگزار کردند و در این نشست نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، ایران را به اعمال تحریک‌آمیز متهم کرد.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو با هم شنیدیم. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یک شنبه در نطق پیش از دستور خود در مجلس از اقدام‌های سپاه پاسداران دفاع کرد و گفت سپاه پاسداران و نیروی قدس آن چشم و چراغ ملت ایران در تأمین امنیت هستند. آقای لاریجانی همچنین با اشاره به مصوبه محدودیت در صدور ویزای آمریکا که از سوی کنگره این کشور تصویب شده و رئیس جمهوری این کشور هم آن را امضا کرده، گفت اگر آمریکا این مصوبه را اصلاح نکند، از طرف ایران مقابله به مثل خواهد شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح‌های مقابل آن را به اجرا در خواهند آورد. در ارتباط با حرف‌های رئیس مجلس، همکارم فرین عاصمی گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یک شنبه در ابتدای جلسه علنی مجلس گفت اگر نیروی قدس سپاه پاسداران در مقابله به گفته او تروریست‌ها در منطقه حضور نداشت، تا کنون ده‌ها حادثه مانند حادثه مرگبار پاریس انجام شده بود. در اواسط آبان ماه سال جاری، گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش حملات مرگباری را در 6 نقطه از شهر پاریس انجام داد که در اثر این حملات 130 نفر کشته شدند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره اینکه چرا علی لاریجانی در گفته‌های خود به دفاع از سپاه پاسداران و نیروی قدس آن پرداخته می‌گوید.
دل اولش افزایش حاد فشارهای بین‌المللی این روزها بر سپاه پاسدارانه. در واقع سپاه از مدت‌ها قبل از طرف ائتلاف عربی به دلیل حمایت از حزب الله در لبنان، حمایت از دولت آقای بشار اسد در سوریه، حمایت از حوثی‌ها در یمن، حمایت از شیعیان در عراق، دخالت در بحرین و همچنین دخالت در کشورهای شمال آفریقا به شدت تحت فشار بود. این روزها حمله به سفارت عربستان سعودی و دخالت بسیج در اون فشارهای بین المللی بر سپاه رو به شدت افزایش داده. آقای لاریجانی لازم میدونسته که در این مقطع در مقابل فشارهای بین المللی دفاع بکنه. دلیل دومش نگاه افکار عمومی داخلی خود ایران به مسئله تسخیر سفارت هست. طبقه متوسط میدونه که این گروه حمله کننده گروه مستقل نبوده، از وابستگیش به سپاه مطلع و مطمئن هست. آقای لاریجانی با اشاره به نقش سپاه در برخورد با داعش سعی میکنه نارضایتی‌های داخلی رو کم بکنه. و دلیل سومش هم نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی. سپاه یک قطب غیر قابل انکار و کاملا مؤثر در عرصه سیاسی داخلی ایران هست. آقای لاریجانی هم خواستگاهش سپاه هست و او خوب میدونه که دشمنی با سپاه پاسداران در آستانه انتخابات میتونه به معنای پایان عمر یک فعال سیاسی باشه. حتی
از سوی دیگر، در حالی که سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان پیش از این اعلام کرده بود همه افراد و جریان‌های اصولگرایی در این شورا حضور دارند، به گزارش خبرگزاری فارس آقای لاریجانی روز شنبه 19 دی ماه گفت که به دلیل ریاستش بر مجلس نمیتواند در ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشد. در هفته‌های گذشته شورایی به نام شورای ائتلاف اصولگرایان تشکیل شد و این شورا غلامعلی حداد عادل را به عنوان سخنگوی خود انتخاب کرد. محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه، حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران، مرتضی آقا تهرانی دبیر کل جبهه پایداری و صادق محصولی وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد از دیگر اعضای این شورا هستند. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید گفته‌های علی لاریجانی مهر تاییدی بود بر شکاف بین ائتلاف اصولگرایان.
به نظر می‌رسه که شکاف میان روهای اردوگاه محافظه‌کاری با تندروها و اختلافی که میان عملگراها با راست افراطی وجود داره در اردوگاه راست کاملاً دیگه خودش رو محسوس کرده. به این معنا اختلاف نظر و تفاوت روی کردی که تقریبا از 2 سال پیش بعد از انتخاب آقای روحانی و شکل گرفتن گفتگوهای جدی در موضوع انرژی هسته‌ای شکل گرفته بود میان راستای عملگرا یا محافظه‌کاران میان رو با روهایی که نزدیک هستن به اردوگاه آقای مصباح یزدی یا بخشی از بدنه حامی آقای احمدی نژاد رو تشکیل میدن، این شکاف روز به روز شدت پیدا کرد و حالا با این نامزدی مستقل آقای لاریجانی و قرار نگرفتن ایشون کنار طیف‌های تندروی اصولگرایان کاملا محسوس شده. هرچند که آقای لاریجانی میتونست در این ائتلاف حضور داشته باشه، ولی به شکل خیلی محترمانه به گمان من خودش رو از این ائتلاف و این همکاری کنار کشید و به نوعی شاهد یک شکاف و یک تفاوت نظر فزاینده در اردوگاه اصولگرایان هست.
علاوه بر علی لاریجانی که در این شورا نماینده‌ای ندارد، علی اکبر ناطق نوری از چهره‌های برجسته اصولگرا هم حمایت خود از این ائتلاف را تکذیب کرده است. پیشتر بعضی از وبسایت‌ها و رسانه‌های خبری در ایران گزارش داده بودند که علت نپیوستن علی لاریجانی به شورای ائتلاف اصولگرایان حضور جبهه پایداری در این ائتلاف است.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو با هم شنیدیم. در ادامه نظرات تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو ضبط کردید. اگر که در دسته کسانی هستید که تا حالا به ما زنگ نزدید اما علاقمندید که زنگ بزنید و نظرات خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و باقی شنونده های رادیو فردا هم از نظراتتون مطلع بشن، همین حالا میتونید برید سراغ کاغذ و قلم، چرا که در انتهای این پیام ها شماره پیامگیر رادیو فردا یک بار دیگر اعلام خواهد شد و فرصت خواهید داشت تا این شماره رو یادداشت کنید.
بالا رفتم از در دیوار سفارت ها و این نوع لاتبازی ها فقط از جمهوری اسلامی برمیاد. مثلا همینه که مردم دنیا هیچ فرقی بین شما جمهوری اسلامی و داعش نمیذارن.
آقای خامنه ای، شما چطور انتظار دارید که من چه شما رو و چه جمهوری اسلامی رو قبول دارم و یا ندارم بروم و رأی بدهم در صورتی که هیچ یک از نمایندگان مورد نظر من از فیلتر مجلس تشریفاتی خبرگان مهر تایید نگرفتند؟ خواهش میکنم بیشتر اندیشه کنید روی سخنانی که میگویید. ما هممون یک روز میمیریم.
بالاخره آقای خامنه ای قبول کردن و به این نتیجه رسیدن که ایشون هم از دنیا میرن و میلیاردها دلار ثروتشون باقی میمونه. من پیشنهاد میکنم که در وصیت‌نامه شون حتما قید کنن که مرقد و حرم ایشون حتما از الماس ساخته بشه، چون مرقد و حرم آقای خمینی رو با طلا ساختن که گرانترین حرم دنیاست، ولی آقای خمینی امام بودن و آقای خامنه ای پیغمبر. لطفا اینا حتما گوش زد کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ساعت 10:24 مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم. در کنار زمینخواری، کوهخواری و جنگلخواری که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی صدمات زیادی را به محیط زیست ایران وارد کردند، موضوع دریاخواری جدی‌تر شده. خشکاندن بخش‌های غیر مجاز دریا و ساخت و ساز و بهره برداری از این مناطق را دریاخواری میگویند. برخی مسئولان سازمان‌های مرتبط با محیط زیست می‌گویند بازگرداندن این بخش‌ها به حالت قبلی حتی در صورت دستور مقام قضایی امکان پذیر نیست و نیاز به صرف هزینه‌های بسیار است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی می‌گوید بخش زیادی از دریا در شمال کشور خشک شده و بازار، پالایشگاه، رستوران، شهرک ساحلی، پارک ساحلی و جاده این فضاها را در بر گرفته است. شهرام فداکار در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است بعد از زمینخواری حالا موضوع دریاخواری آنقدر جدی شده که کمیته‌های با حضور قوه قضاییه و دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و سازمان بنادر و کشتیرانی وارد موضوع جلوگیری از تصرفات دریایی در کشور شدند. آقای فداکار چندی پیش در یک گفتگوی تلویزیونی از رواج دریاخواری در شمال و جنوب ایران گفته بود که البته بخش زیادی از آن به دست دولت انجام می شود.
عمدتاً تخلفاتی که داره صورت میگیره در بخش زمینخواری در مقیاس وسیع خب توسط دستگاه دولتی داره انجام میشه. در مقیاس وسیع از حد مثلا 300 هکتار داشتیم در عسلویه برای در فازهای توسعه‌ای که توی عسلویه وجود داشته، 35 هکتار در منطقه آزاد قشم داشتیم، 14 هکتار در منطقه آزاد کیش داشتیم.
پیش از او قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی ایران دلیل عمده زمینخواری و دریاخواری را در شمال کشور کمبود هتل و نبود خدمات عمومی در مناطق گردشگری اعلام کرده بود. او همچنین از روند ساخت ویلا در مناطق شمالی ایران و نبود امکانات گردشگری انتقاد کرده و گفته بود هزاران ویلا در مازندران ساخته شده که فقط یک ماه در سال از آنها استفاده می شود. ویلاهایی که به گفته او باید جایشان را به هتل بدهند تا شرایط زمینخواری فراهم نشود. موضوعی که به گفته مسعود مهاجر روزنامه‌نگار حوزه حمل و نقل دریایی و پژوهشگر در زمینه گردشگری سالها وجود داشته و موضوع تازه‌ای نیست.
منطقه شمالی کشور یعنی جذاب هستن برای مسافر ایرانی، ولی دو تا منطقه هستن که بیشتر اهالی ایران در اینجا خودشون هم صاحب خونه هستن. در دوستان گیلان و مازندران خیلی خوشنشین داریم و این که می‌بینید اینجا خونه‌های زیادی هست که بازم اجاره میدن نشون دهنده اینه که عده زیادی از این صاحبان این خونه‌ها یا در ایران نیستن یا از خانه‌هاشون استفاده نمی‌کنن و اینا رو در اوقاتی که توریست هست اجاره میدن. هتل‌های بزرگ نمی‌تونن به وجود بیارن برای اینکه مسافران که اینجا میان نمی‌تونن در هتل‌های گران قیمت زندگی بکنن. هتل‌های ارزون قیمت هم واقعا ما تراوم داریم در مناطق شمال.
دریاخواری به خشکاندن دریا و فروش یا بهره برداری از زمین‌های حاصل از این خشکی گفته می‌شود. دریاخواری بیشتر در نواحی انجام می‌شود که از رومدی و کم عمق ساحلی است که در بسیاری موارد بی ارزش دانسته می شود و ارزش های زیست محیطی آن هم نادیده گرفته می شود. مجتمع های تجاری و شهرک های ساحلی که دریا را می بلعند چه شرایطی برای وضعیت زیست بوم منطقه به وجود می آورند؟ محمد رضا فاطمی استاد رشته محیط زیست دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران می گوید این منطقه در محاصره خطرات زیادی قرار گرفته است.
بیشتر زیستگاه‌ها و اکوسیستم‌های مهم دریایی رو توی این منطقه داریم، توی این عمق داریم. هم از نظر عمق هم اون منطقه حقوقی، رژیم حقوقی، آبسنگ‌های مرجانی، گیاهان دریایی مثل درختان هرا که تو پهنای جزامدی هستند، جوبگزارهای دریایی، علفزارهای دریایی، اینا تماماً توی این منطقه ساحلی هست. بیشتر موجودات آبزیان، ماهیان برای زاد و ولد، برای تغذیه، برای رشد میان در این منطقه ساحلی. به خاطر همینه که مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره، بسیار منطقه حساس و مهمی است.
خبرگزاری دولتی ایرنا چندی پیش از تحقیقات رسمی گزارش داد که نشان می‌دهد 96% از بیش از 600 کیلومتر ساحل دریای خزر به تصرف ساخت و سازها درآمده است. بر اساس آمارهایی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، 338 کیلومتر از نوار ساحلی استان مازندران در اختیار دستگاه‌های دولتی و خصوصی است.
گزارش همکارم آزاده حسدی رو با همدیگه شنیدیم. در ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا یادآوری می‌کنم که رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی حضور پررنگی داره. میتونید ما رو در اینستاگرام در آدرس instagram.com/radiofarda دنبال بکنید یا برید در تلگرام سرچ بکنید فرداگرام و ما رو پیدا بکنید و ببخشید رادیو فردا ما رو پیدا بکنید و ما رو اونجا تعقیب بکنید. در پایان مجله شبانگاهی از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما تشکر می‌کنم. بدرود.